رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلته خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رغبتي من النار في من تمن علي وادخل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
دو قطره آفتاب دلت را آیینه می کند، سجادت را بکشا.
قنوت بسته دست هایم در هوای آمینی سبز.
دعای روز 19 ماه مبارک رمضان.
اللهم وفر فيه حظي من بركاته وسهل سبيلي إلى خيراته ولا تحرمني قبول حسناته يا هاديا إلى الحق المبين.
وقت بخیر شنوندگان محترم. در روز 19 ماه مبارک رمضان، روز ضربت خوردن امیرالمؤمنین و یعصوب الدین، در خدمت شما هستم و در خدمت استاد گرامی استاد خاتمی خانساری. استاد خواهش میکنم راجع به هدایت به سوی حق آشکار که مصرحاً در انتهای دعای روز 19 اشاره شده بهش با هم صحبت بکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در دعای روز 19 ضمن خواسته هایی که در درگاه خدا داریم، اللهم وفر فیه حظی من برکاته و سهل سبیلی الی خیراته ولا تحرمنی قبول حسناته، بعد عرضه می داریم در محضر پروردگار که یا هادیان الی الحق المبین، ای کسی که هدایت کننده هستی به سوی حق مبین. مسئله حق مبین، توجه بهش مسئله مهمیه که ما خدا رو با این صفت صدا می زنیم. قرآن کریم در سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله اینطور می فرماد که والذین آمنوا و عملوا الصالحات و آمنوا بما نزل علی محمد صلی الله علیه و آله و هو الحق من ربهم. اون حق از جانب پروردگار رو اینگونه بیان می فرماد که کسانی که ایمان و عمل صالح انجام میدن، ایمان دارن و عمل صالح انجام میدن و ایمان دارن به اون چه که به شخص محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله نازل شده. این و هو الحق من ربهم، این از حقی است که از جانب پروردگار. اگه این طور باشه، کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم، هم گناهان پاک میشه، برطرف میشه و هم تمام امور اصلاح میشه. خدا کرده این کار رو برای کسانی که این گونه هستن. خود همونجا میفرماد ذالک و ان الذین کفروا تبعوا الباطل، اونایی که کافرن باطل رو دارن تبعیت میکنن، و ان الذین آمنوا تبعوا الحق من ربهم، اونایی که ایمان دارن در حقیقت کسانی هستن که دارن تبعیت حق رو از جانب پروردگار میکنن. این خودش نکته خیلی واضح و روشنی است. حق چیه؟ اون تبعیت از حق چیه؟ پیامبر گرامی اسلام فرمودن حق وجود نازنین علی ابن ابی طالب، چون فرمودن العلیون مع الحق و الحق مع علی ولن یفترقا حتی یردا علی الحق، حق با علیه، علی هم با حق، و اینا از هم جدا نمیشن تا سر حوض کوثر که به من برسن. حق واضح و روشن در حقیقت امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه که پیامبر گرامی اسلام وقتی که معرفی کردن ایشون رو و فرمودن این نسبی است از جانب پروردگار و خدا او رو دستور داده به عنوان امام بر شما نسب کنم، اون وقت نکته ای رو توجه دادن که این حقانیت وجود نازنین امیرالمؤمنین رو بر همه ثابت میکنه تا قیام قیامت. فرمودن خدا به من دستور داده، جبرئیل الان داره به من میگه، این روز قدیر داشتن در معرفی امیرالمؤمنین، فرمودن جبرئیل الان داره به من میگه، من عین گفته‌های جبرئیل که از جانب خدا گفته میگم به شما مردم و هیچ کلمه‌ای پیش من تغییر نمی‌کنه. این عین گفته خداست که چی؟ اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصره و خذل من خذله. خیلی واضح و روشن، خدایا دوست داشته باش هر کسی رو که علی رو دوست داره و دشمن باش با هر کسی که با علی دشمنه. اینو خدا داره تعلیم میکنه پیامبر بگه، یعنی یه حقیقت محضه که دوستی خدا مبنوش دوستی علی ابن ابی طالب، دشمنی خدا مبنوش دشمنی با شخص علی است، و یاری پروردگار شامل حال کسانی میشه که علی رو یاری کنن. امیدواریم که پیوسته در صراط مستقیم و راه امیرالمؤمنین باشیم و محبت علی و فرزندانش رو خدا در قلب ما آن و آن زیاد بفرمایید
انشاءالله. خیلی متشکرم استاد فاطمی خانساری، در خدمت شما خواهم بود انشاءالله فردا شب که شب قدر خواهد بود، با نگاهی به دعای روز بیستم و برداشت این معنا که انس و تدبر در قرآن چه تأثیری در زندگی و زاد و معاد ما خواهد داشت. وقتی میخواید کاری رو شروع کنید اول از همه چی میگید؟
اول با نام خدا شروع میکنیم.
بردن نام خدا در آغاز کارها چه اثری داره؟
به اون کار ما جهت میده، کار ما را زنگ بوه الهی بهش میده، به کار ما هدف میده.
توکل یعنی چی؟
یعنی اینکه ما کارهامونو واگذاریم به خداوند متعال.
شما در زندگی اهل توکل کردن هم هستید؟
سعی میکنیم باش.
وقتی به خدا توکل میکنی چه احساسی دارید؟
احساس آرامش، احساسی میکنم که به این نتیجه میرسم که کارم بیفایده نیست.
توکل حقیقی یعنی چی؟
واگذاری همه امور به خداوند متعال.
میشه آدم همه چیشو به خدا واگذار کنه؟
بله میشه.
چرا میگن هر کس به خدا توکل کنه همون توکل براش کافیه؟
چون که به یه قدرت بی انتها متکی شده و از یک قدرت بی انتها مدد جسته، دیگه همون قدرت براش بسه.
شده به غیر خدا توکل کنی؟
شده. بله.
بعدش که فکر کردید اون رو توکل دونستی؟
نه، توکل ندونستم.
توکل به خدا و یا تکیه به غیر خدا چه فرقی با هم داره؟
این که انسان از خدا جدا میشه، به بنده خدا متصل میشه و از بنده خدا را مثل خدا میدونه و از اون مدد میجیه.
الهی به امید تو، حرف شما مقابلش.
وقتی یه انسان به خدا متکی نشه، به بقیه انسان ها متکی میشه، برعکسش انجام میده.
پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند خداوند را بخوانید و به اجابت دعای خود یقین داشته باشید و بدانید که خداوند دعا را از قلب بی خبر نمی‌پذیرد.
حضرتان بعد از نماز ها خدایا نمیخواییم که آن توی درست بشنسیم. حضرت امیر تو بازار میرفتن گرگه میکردن، فرمودن روزا که مشغول کسی، شب هم که مشغول استراحتی، پس برای آخرت دن چی وقت حاسبی میکنیم؟ شما انجامید برای تجارت ها، به بهترین تجارت معرفت حق، معرفت اولیای الهیه، معرفت ولایته. خدا رحمت کن استاد محجب زهران گفت که خدایا بلاش بلاش اتنی بلاش، خدای هم تو مفتی بده، مفتی هم وام هم بگیم خدایی همینطور بده بی حالا. میبینه من بی حالم و حال عبادت و تضرع و زاری و التماس ندارم، حالا همینطوری بده میده خدا منمه. برو در خونهش ناصریه که برد ممکن نیست محروم برش کرد، عنایت میکنه. وقتی هم سن یه قدم بره اون ده قدم میاد جلو، ما یه قدم بره اون ده قدم میاد. خودش فرمود از خدا منمه، خدای خدا ده به من بشناس، من نمیتونم تو رو بشناسم، تو خدا ده به من بشناسان.
حرف اول، عطار نیشابوری. گفتم دل و جان بر سر کارت کردم، هر چیز که داشتم نثارت کردم. گفتا تو که باشی که کنی یاد مرا، کان من بودم که بی قرارت کردم. خداحافظ. Thank you.
همچنان همراه هستید با شبکه رادیویی گفتگو. این بخش تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت. خب ساعت 19:15 هست و تو این فرصت شما شنونده برنامه دین و دنیا هستید.
دین و دنیا
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. با برنامه دین در دنیای مدرن در خدمت شما هستیم. من محمد مهدی مومنی ها کارشناس مجری برنامه، انشالله این برنامه رو با شما پیگیری خواهیم کردش.
ماه رمضان وقت این گونه دعا کردن است. منافاتی هم ندارد. همان دعایی که در آن حاجت خود را می‌خواهید، آن دعا را با توجه، با تضرع و با حضور قلب بخوانید و دلتان را به خدا نزدیک کنید. من و شما به این احتیاج داریم. برادر و خواهر من، از دعا غفلت نکنید. جمهوری اسلامی، آن نظامی که باید با قلدرهای جهان مقابله کند، آن ملتی که باید با کوههای فساد در بیفتد، آن جامعه و نظامی که در مقابل هیچ قلدری سرخم نمی کند و برای نجات انسانیت تلاش می نماید، چون این جامعه و نظامی در درون و در دل افراد خود باید درهایی به سوی دعا و تضرع باز کرده باشد. بدون این نمی شود. اگر می خواهید در مقابل دشمن استوار باشید، باید باب دعا را به روی خودتان باز کنید. اگر می خواهید از کسی و چیزی نترسید، باید رابطه خود را با خدا قوی کنید. اگر می خواهید در مقابل جلوه های مادی تکان نخورید و نلغزید، باید خود را با دعا و تضرع بیمه کنید. این دعاست. این وظیفه قلبی همه انسان هاست. راهی است که انسان از درون خود با خدای متعال باز می‌کند. ولذا شما می‌بینید امیرالمومنین علیه السلام آن انسان شجاع، آن جنگجو، آن مرد بزرگ، آن حاکم قدرتمند و نیرومند، آن کسی که فکر و ذهن و عقل و حکمت و درس و معارف او برای فرزانه ترین فلاسفه و حکمای عالم درس است و باید زانو بزنند و یاد بگیرند، آن انسان نیرومندی که اگر همه دنیا در مقابلش باشد پشت نمی کند، از همه مردم زمان خود عابدتر و پیش خدای متعال گریه کننده تر و متضرع تر است. ماه رمضان را از دست ندهید. این فرصتها را رها نکنید. فرصت بسیار مغتنمی برای دعا و تضرع است. سعی کنیم باب دعا را به روی خودمان باز نگه داریم. اگر کسی توفیق دعا پیدا کند، دعای با توجه و با حال، باید بداند مورد لطف پروردگار قرار گرفته است و اجابت در مرحله بعد است. جامعه اسلامی باید جامعه دعا و تضرع و انابه الله باشد.
موضوع برنامه امروزمون جایگاه هنر فاخر در تعامل با فرهنگ دینی و ترویج آن در عصر حاضر هستش که در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، جناب آقای استاد سید بهنام ابتهی، از موزیسین‌های برتر کشور و دنیا و همچنین کارشناس مسائل نغمات دینی. خدمت شما بزرگوار سلام عرض می‌کنم.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزمون. طاعات و عبادات شما و شنوندگان قبول درگاه حق تعالی باشد.
ممنونم از شما. خب با توجه به موضوع برنامه که جایگاه هنر فاخر هستش در تعامل با فرهنگ دینی، می‌خواستم ببینم که چه اقداماتی ما می‌تونیم انجام بدیم برای اینکه هنر فاخر رو بتونیم در راستای ترویج دین قرار بدیم.
خدمتتون عرض بکنم که در طول تاریخ جهان همیشه ارتباط و همبستگی دیرینی بین دین و آثار هنری بوده.
بسیار.
و هموار این دوتا با هم در تعامل بودن و هستن، چون انسان ها اساسا دین باور هستن و یکی از ابزارهایی که با آنها میتواند باورهای قلبی خودشون رو در واقع حس بکنن،
بله،
موسیقی هست. و خدمتتون عرض بکنم که خب ما دو نوع موسیقی داریم. یک نوع موسیقی تجاریه که در واقع خیلی بیشتر خار میکنن و همه میشنون و تموم میشه میره. ولی موزیکایی که در واقع از دل میاد و به دلم میشینه و خیلی حرفه‌ای هست و توانا هست و بار مثبتی داره، خب خیلی در واقع شنیده نمیشه علاوز تجاری. مثلا ربنایی که داریم و خود قرآن خودمون هم وزن داره، هم ریتم داره، هم آوا داره، تمام اینا چیزایی هست که خب وقتی آدم دلش پاک باشه خود به خود بهش الهام میشه و میتونه کارهای خیلی فاخرتری درست بکنه. ولی متاسفانه خب الان همه جا بیشتر سمت موزیکای تجاری هستن، یه خورده فاصله بینش افتاده و میتونیم ما توسط موزیکای فاخر و ارزشمند کاری بکنیم که اون احساس خوب و بین دلها بیاندازیم و کار مفیدی انجام بدیم و ماندگار باشه. و خیلی از حالا دینهای دیگه مثل مسیحیان عزیز، خب سروده‌هاشون همیشه با آوا هست، با موسیقی هست، و خیلی دینهای دیگه، خود ما قرآنی که داریم و به هر حال مکانهایی که داریم، شما مثلا مشهد مقدس و وقتی اون نقاره رو میشنوین یاد امام رضا میفتین.
درسته.
و خیلی از بنیانگذارای در واقع دینی ما خیلی با هم همبستگی دارن با هنر.
درسته.
در واقع مثل یه چشمه میمونه که منبعش باید ببینید این آب پاکه، داره میاد تا آخرش هم پاکه و به دل میشینه. هنر هم همین جوریه، وقتی از جایی که باشد، وقتی این چشمه به قول معروف نجوشه، موزیکی هست که من اسمش رو ارزشی نمیذارم. و الان ما این موزله داریم که موزیک ارزشی و فاخر واقعا در مملکت ما خیلی کم و خیلی بهش بها نمیدن، چون خب بیشتر دنبال کارهای تجاری هستن و کارهایی که بفروش باشه به قول خودشون. و خب یه بار گوش میکنی شما یا شاید هم پول درآمدزایی باشه، ولی خب موزیکای فاخر متاسفانه یه خورده عقب افتاده.
آیه استاد عبتایی، سوالی که از حضورتون دارم با توجه به اینکه خب تعاملاتی ما میبینیم بین هنر و دین در طول تاریخ بوده، حالا این هنر میتونه هنرهای مختلفی باشه از جمله حالا موسیقی، میخواستم در این حوزه هم توضیح بدید که حالا نه تنها دین اسلام و ادیان دیگر رو یک تعریفی داشته باشید و در این خصوص برای ما توضیح بدید.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم در طول تاریخ جهان همیشه ارتباط و همبستگی دیرینی بین دین و آثار هنری بوده و همواره این دوتا با هم در تعامل بوده و هستن، چون انسان اساساً دین باور هست و یکی از ابزارهایی که با اون میتونه باورهای قلبی خودش رو به صورت عینی در بیاره و قابل مشاهده کنه هنره. باورها و اندیشه های دینی به تعالی و پختگی و رشد هنر کمک بزرگی کرده و محتوای هنری رو تحت تأثیر قرار داده. به عبارتی دین ارزش افزوده‌ای برای هنر است.
بله.
فعالیت زیبا شناختی و هنری مثل یک رود هستش که به ریشه اندیشه انسان جاری میشه. اگر منبع این رود پاک باشه باعث سرزندگی و حیات میشه و اگر اون منبع پاک نباشه منجر به تباهی و خشک شدن ریشه ها میشه. اینجاست که اهمیت هنر فاخر معلوم میشه و ارزش و ضد ارزش قابل شناسایی میشه.
بسیار سپاسگزارم. آقای عبتایی، با توجه به حالا حوزه تخصصی شما و اینکه حالا به هر حال خود شما هم آثاری که داشتید خیلیاش حالا آثاری بوده که در حوزه دینی و مذهبی بوده، میخواستم ببینم حالا به صورت مصداقی آیا فعالیتی داشتید که به هر حال در جهت ترویج فرهنگ دینی باشه و به هر حال نه تنها در کشور بلکه در سطح بین‌المللی این اتفاق افتاده یا خیر؟
بله، حدوداً 7 سال هست که در واقع هم تحقیق کردیم هم نوشتیم آماده است به نام سمفونی عشق.
بله.
که 14 معصوم و پیامبران اولوالعزم هستن.
میشه توضیح بدید که چه چیزهایی هستش؟
ما در واقع از در واقع به دنیا آمدن اون ائمه تا پایان زندگیشون رو اینو به صورت سمفونی نوشتیم و
سمفونی موسیقیه.
بله بله، سمفونی هستش و 50% داخل ایران ضبط میشه و 50% هم بین هنرمندان بین المللی خارج و ادیان مختلف.
بله.
که سرمنشأش میشه در واقع شخص بنده و بنیاد تکریم و ادیان که برای صلح و دوستی تلاش میکنن و زحمت میکشن و تمامی کسایی که داخل این ساز میزنن با عنوان پیامی داریم به نام آقا صلح.
بله.
یعنی تمام این داستانایی که هست برمیگرده به دل آدم و اون اعتباری که داره، اون اعتقادی که داره و اون وصلی که بالاخره آدم تو هر رشته‌ای مثل نقاشی، مثل هنر، تو هر کدومش که شما از ته دل کار میکنی و سالها براش وقت میذاری و اصلا کاری به تجارتش نداری، بالاخره باعث میشه شما از خودتون یه چیزی جا بذارین که جاودانه بمونه. من تلاشم این بوده و در حال این بنیادم خیلی کمک کرده برای این آثار تا ایشالا با امید خدا فکر میکنم که در اواخر تابستون آماده باشه برای بسیاره. پخشش.
بعد این قراره که کجا پخش بشه، داخل کشور یا خارج از کشور؟
هم داخل هم خارج از کشوره.
بعد فرمودید که پیامبران اولوالعزم هم هستش، برای اونها هم جداگونه هم سمفونی موسیقی
بله،
نوشته شده.
بله بله بسیار. کاملا.
بعد اینها در یعنی کشورهای مختلف قرار پخش بشه، اجرا بشه.
خدمتتون عرض بکنم، اول خب اثر به طور سی دی پخش میشه کلن و تمام اینا با تمام ارکسترهای بزرگی که دارن، در واقع ارکستر فیلهارمونیکی که دارن، بخشی از هنرمندای برجسته خودمون و هنرمندای کشورهای دیگه اجرا میشه به عنوان کنسرت و نمایش.
بله. با توجه به حالا اینکه هدف ما این هستش که بالاخره از این موسیقی و از این هنری که حالا خود شما دارید در جهت ترویج فرهنگ دینی استفاده بشه، به نظر شما چقدر این تاثیرگذار میتونه باشه با توجه به اینکه خب حالا بالاخره افراد زیادی با موسیقی آشنایی دارن و خب قاعدتا اگه این موسیقی در جهت اهداف دینی و مذهبی باشه خب خودش خیلی میتونه تاثیرگذار باشه، به خصوص قشر جوان ما که خب علاقمند زیاد موسیقی هستن. این چگونه میتونیم به هر حال این رو در این راه قرار بدیم؟
خدمتتون عرض بکنم، ما وقتی میگیم سمفونی داریم میسازیم، در واقع تمام فراز و نشیبا داخلش حفظ میشه و جوری داریم مینویسیم که اینا کلن به دل بشینه، چون الان شما برای نوجوانی بخواین توضیح بدین خیلی سخته، ولی با موسیقی و با هنر وقتی گوش بکنه و به قول معروف به دلش بشینه، خود به خود خودشون دنبال روی اون کار میرن، تحقیق میکنن چه از اول تا آخرش برنامه چی بوده، چرا اینطوری نوشته شده. هم باب آشنایی، هم باب اینه که ما هنرمنده خیلی برجسته‌ای داخل خود کشورمون داریم و واقعا کارایی میسازن که موندگار میشه و میشه از اونا دعوت کرد که برای پرزنت کردن جوونا، نوجوونا و کل دنیا. چون ما همیشه از لحاظ کارهای فاخر نسبت به این که خارج از کشور بخوایم رشد بکنیم هیچ موقع نداشتیم. یعنی همیشه کارهایی که هست و خود منم پاپ کار کردم، کلاسیک کار کردم، همینجور سبکی کار کردم، ولی خب یه موقع اصلا برای دلش کار میکنه، برای موندگاریش کار میکنه و در واقع میتونم بگم این آخرین کار منه، برای این که تا آخر هر موقع که خداوند به ما عمر بده این کار ثبت بشه و بمونه، حداقل رسالت خودمون رو رسونده باشیم.
سالیان سال انشالله توفیق داشته باشید در جهت خدمت به مردم. خب سوال دیگه که از من سرتون داشتم، بحث موسیقی خب بالاخره بحث خیلی پیچیده و خیلی عمیقی هم هستش، در خصوص همین حالا کاری که برای 14 معصوم و حالا پیامبران اولوالعزم هستش، صرفا موسیقی هستش یا نه؟ چون بالاخره این که بخوان به ذهن نزدیک بشه، آیا تصویری هم هست یا اینکه مثلا حالا متنی روش خونده بشه و به صورت حالا کلامی هم باشه؟
خدمت رو عرض کنم که ما یه تک ترک داریم آخر تمام این سمفونی و این اثر که پیام صلح و دوستیه، که در واقع برندهای جهانی هر کدوم از حالا عرب، از انگلیسی، از فارسی، از هر در واقع زبانی داخل این خواننده‌های برندشون میخونن و کل سمفونی که داریم جمع میکنیم ما در واقع کورال داریم. یه جاهایش یه سری شعرهای خیلی کوتاه، خیلی کوتاه، چون در واقع خواننده محور نیست، بیشتر موسیقیایی و تصویره.
بعد به چه زبانی هستش؟
جان
به چه زبانی هستش این کلامایی که میفرمایید؟
ما در واقع به تمام زبانا داریم اونا رو در میاریم.
درست. یعنی برای هر کشوری مثلا برای
بله بله خودش. بله، برای هر دین و مذهبی، برای هر کشوری به زبان خودشون داریم کار میکنیم و
عادتا یکیش هم عربی هستش که حالا بالاخره زبان
بله.
اسلام هستش.
بله 100%.
بله بسیار سپاسگزارم.
خواهش.
به نظر شما حالا هنرمندان جوانی که بالاخره علاقمند هستن در حوزه موسیقی دینی کار کنن، حالا بخشیش که ما میبینیم تواشی هستش که خب استقبال زیادی شد.